استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه صلح در افغانستان، صحبت در مورد وفات حضرت صفات الله مجددی رئیس جمهور سابق و یکی از رهبران جهادی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان هدف مشترک آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا است. اصابت مرمی آوان در تخار چندین کشته و زخمی به جا ماند و آتش سوزی در پایتخت هندوستان جان 17 تن را گرفت. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید هدف مشترک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه توافق بالای خروج نیروهای خارجی از این کشور. آقای خلیلزاد دیشب در حساب تویترش در مورد صحبت‌هایش با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل نوشته که توافق صلح افغانستان باید ارزش قربانی‌هایی را داشته باشد که این کشور در چندین دهه آن را متحمل شده. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت دیگرش نوشته که با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا به توافق رسیدن که آغاز گفتگوهای صلح در داخل افغانستان اولویت فوری است. او همچنان نوشته که چگونگی حضور آینده ایشان در افغانستان را بر اساس شرایطی که در تفاهم با افغان‌ها ایجاد می‌شود تعیین خواهد کرد. زلمه خلیلزاد سفر دوره‌ای خود به چند کشور را به روز یکشنبه آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که خلیلزاد دیدارهایش از بلژیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان را در 28 فوریه به پایان می‌رساند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند در نتیجه اصابت مرمی آوان بالای منزل مسکونی در ولسوالی دشت قلعه این ولایت چندین تن کشته و زخمی شدند. جواد اجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت مرمی آوان بالای یک منزل مسکونی در منطقه شهر کونه ولسوالی دشت قلعه اصابت کرده. به گفته وی در این رویداد 3 عضو یک خانواده کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. او بیشتر گفت
در آخرین موردی که یک آوان از طرف مخالفین مسلح در یک خانه مسکونی اصابت میده، در نتیجه هزی 3 نفر اعضای خانواده شهید میشن به شمول مفاتر و 2 طفل و به همچنان 8 نفر دیگر از اعضای خانواده زخمی میشن.
سخنگوی والی تخار ادعا کرده که این مرمی آوان از سوی طالبان مسلح پرتاب شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مسئولین قول اردوی 201 سیلاب از پیشروی در عملیاتی که از سوی نظامیان افغان در ولسوالی اسمار ولایت کنر را اندازی شده خبر دادند. میرویس ساپی قماندان لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب امروز بر رادیو آزادی گفت نظامیان افغان از 3 روز به این سو عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی اسمار ولایت کنر را اندازی کردند که در نتیجه تا کنون 2 جنگجوی طالب کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. او گفت که چندین قریه این ولسوالی تا کنون از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. آقای ساپی ادعا کرد که در این عملیات تا کنون به هیچ یک از نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. شورای سالنگ یک بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز بر رادیو آزادی گفت برفباری های شدید توهم با طوفان در سالنگ ها باعث شد تا این را برای موترهای باربری مسدود شود. به گفته آقای حبیبی ضخامت برف در این شورا در حال حاضر به 40 سانتی متر رسیده، اما رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها اطمینان داد که موترهای مسافربری می توانند در این شورا رفت و آمد کنند. اکنون هم از منطقه و جهان در اثر آتش سوزی در یک هتل دهلی نو پایتخت هندوستان 17 نفر جان باختند. یک سخنگوی پلیس گفته که در این آتش سوزی کوایل امروز در هتل هرپیت پالس در منطقه کارول باغ رخ داد، 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان اطفائیه میگویند آتش سوزی هم ساختمان 5 طبقه این هتل را فرا گرفته. آنها گفتند که 35 نفر نجات داده شدند. مقامات میگویند علت این حادثه را تحقیق میکنند. و استخبارات وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که چین و روسیه روی ساختن تکنولوژی پیشرفته کار میکنند که بالادستی آمریکا در فضا را در آینده نزدیک تهدید خواهند کرد. این اداره در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرد افزود که خصوصا وسایل لایزری را به اقمار مصنوعی آمریکا میتواند صدمه برساند قابل نگرانی است. در گزارش گفته شده که مسکو و پیکینگ هر دو تکنیک کشف و مراقبت در فضا را انکشاف دادن. گزارش می افزاید که بعد از امریکا از لحاظ داشتن اقمار مصنوعی در فضا، چین در مقام دوم و روسیه در مقام سوم قرار دارد. ایران و کره شمالی هم توانایی خود برای پخش پرازیت در فضا را نشان دادند. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه صلح در افغانستان. معاون شورای عالی صلح می گوید
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به روسیه صلح می پردازه طبیعتاً مردم افغانستان می پردازه.
تحلیلگران در این مورد چی می گویند؟ یک تن از آنان گفت
ما فکر می کنم که ضرورت به یک اجماع ملی در مورد صلح وجود داره.
خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی در مورد توافق بین رئیس جمهور آمریکا و کنگرس در رابطه با ساختن دیوار در سرحدات مکزیکو صحبت خواهیم کرد. همچنان صحبت در مورد وفات رئیس جمهور سابق افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی حضرت صبغت الله مجاهدی. یکتر از بزرگان جهادی درباره وفات وی میگویند
دو مملکت سره و دو ملت سره خیرخواه و سول هم دو خیرخواهی پر از که واقعی ده دو همه با هم دو سول سفارش کول. و
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح بدون شک در موفقیت این پروسه نقش مهم خواهد داشت. عبدالخبیر اچقون معاون این شورا روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 نفر به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خوان شد. در این حال شماری از اعضای ولی جرگه میگویند که به خاطر تاثیرگذاری بهتر لوی جرگه مشورتی صلح باید نماینده های واقعی مردم از تمام مناطق خواسته شوند. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نماینده های اقشار مختلف به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد و این شورا مطمئن است که برگزاری لوی جرگه در زمینه تامین صلح در این کشور مفید واقع خواهد شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا میگوید که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تصمیم قاطع رئیس جمهور غنی را برای صلح نشان میدهد و زمینه را برای مشوره های مردم در رابطه با صلح فراهم میسازد. آقای اوچقون روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تصمیم نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح عملی خواهد بود.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است. قیمتی را هم که به روسیه صلح میپردازه طبیعتاً مردم افغانستان میپردازه. از این لحاظ جایگاه مردم افغانستان و نماینده های مردم افغانستان بسیار از جایگاه عالی برخوردار است و تصمیمی که در این جرگه گرفته میشه یک تصمیم قابل عملی و ارزنده خواهد بود.
آقای اچقون میگوید که بیش از 1000 تن به نمایندگی از اقشار مختلف این کشور به لوی جرگه مشورتی صلح دعوت خواهند شد. وی میگوید که با استفاده از تجارب گذشته در مورد برگزاری لوی جرگه، شورای عالی صلح میتواند لوی جرگه مشورتی صلح را مطابق دستور رئیس جمهور غنی تا اواخر ماه هوت برگزار نماید. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در لویه جرگه مشورتی صلح نماینده های مردم و چهره های تاثیرگذار اشتراک میکنند و به گفته وی بدون شک فیصله های این جرگه بر طالبان نیز تاثیر مهم خواهد داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست پروسه ملی مشورتی صلح به محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هدایت داد که تا اواخر ماه هود برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح آماده شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از این تصمیم رئیس جمهور غنی استقبال کرده است. حالا عبدالقادر زازای وطن دوست از اعضای ولسی جرگه نیز برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را با اهمیت می داند، اما وی تاکید می کند که باید نماینده های واقعی مردم از مناطق مختلف به این جرگه دعوت شوند.
تقاضای ما از حکومتی است که جرگه به طرف بخواهد از تمام افغانستان، مردمایی که نفوذ دارند، مردمایی که در جرگه ها تجربه دارند، حتی اگر مخالف نظام فعلی یا رئیس جمهور فعلی هم باشند، اونا را باید بخواهند که جرگه واقعی باشه که قابل قبول هر دو طرف و مردم افغانستان باشد و نتیجه هم خواهد داشت.
در حالی که طالبان تا هنوز برای مذاکره رو در رو با حکومت افغانستان آماده نشدند، اما محمد اشرف غنی روز یکشنبه در ننگرهار گفت که آماده است برای طالبان در کابل، ننگرهار و یا قندهار دفتر باز کند. حالا دیده شود که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح تا چی حد خواهد توانست که چالش‌های موجود فراراه روند صلح را برطرف و زمینه را برای گفتگو میان حکومت افغانستان و گروه طالبان فراهم سازد.
گزارش بود در مورد تلاش‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح. در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح برای تامین صلح در این کشور مفید واقع می شود. وحید مشتاق یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت که نماینده های واقعی مردم باید به این جرگه دعوت شوند تا اجماع قوی ملی در رابطه با صلح ایجاد گردند. نسیم شفق با آقای مجده مصاحبه کرده است و در پاسخ به سوال چنین گفت:
من فکر میکنم که ضرورت به یک اجماع ملی در مورد صلح وجود داره. نگرانی های وجود داره در موردی که در پشت پرده در ملاقات هایی که میان آقای خلیلزاد و طالبان هست چی میگذره. با توجه به این مسائل اگر یک اجماع ملی ایجاد شود از طریق یک جرگه مشورتی صلح و در مورد آینده مشورت صورت بگیره، یک قدم مثبت خواهد بود برای رسیدن به صلح در افغانستان.
بله، به نظر شما این جرگه اعضایش به چی تعداد باشه بهتر است، کم، زیاد و چی چهره های باید باشه، یعنی از کدام اقشار و طبقات؟
من فکر میکنم یک مسئله مهم در افغانستان موضوع این است که از تمام اقوام افغانستان و همچنان از اقشار مختلف و طایفه های مختلف اجتماعی باید در این جرگه شرکت داشته باشند. به خصوص نقش جوانان و زنان در این جرگه باید پررنگتر باشه. هرچند ما در نشست مسکو شاهدی بودیم که طالبان بسیار نرمش نشان دادن در رابطه با حقوق زنان و مسائل از این قبیل، باید در آینده رعایت شود و باید همه در این رابطه مطمئن باشن، اما باز هم یک اجماع ملی و یک پیغام مشترک برای طالبان هم میتونه از طریق این جرگه مشورتی کارآمد باشه در جهت تحکیم مذاکراتی که قرار است به پیش بره در رابطه با صلح افغانستان.
بله، شما یادآوری کردین آقای مجده، شما که از طالبان هم شناخت نسبتاً خوبتره دارین، چی فکر میکنین که تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح تاثیرگذاری بر طالبان خواهد داشت؟ آیا وارا حاضر خواهد کرد تا با حکومت افغانستان هم گفتگو کنن؟
مذاکره با حکومت افغانستان مسئله دیگه است. طالبان خب البته در نشست مسکو هم مسئله را رد کردن و گفتن که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد، اما چیزی که مهم است این است که اونا با مردم افغانستان تلاش دارن که با کسانی که در گذشته با اونا درگیر جنگ بودند، با اونا مشکل داشتن، با اونا مذاکره کنن. و در نشست مسکو هم ما دیدیم که تقریبا یک اجماع در این مورد به وجود آمد که باید نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و افغان‌ها بین خودشان بنشینند و در مورد آینده کشورشان با هم مشورت کنند و تصمیم بگیرند. اینا قدم‌های بسیار خوبی است که برداشته شده، اما در مورد حکومت افغانستان در این نشست مسکو هم طالبان هیچ وعده‌ای ندادند.
وید مجده یک تن از تحلیلگران سیاسی افغان بود که در مورد برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح برای تامین صلح در این کشور صحبت میکند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه 13 تن ماهی در ولایت لغمان تولید می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 55 فرم ماهی پروری در این ولایت ساخته شده که سالانه از این فرم ها 13 تن گوشت ماهی به دست می آید. آقای رستمی میگوید تقاضاها برای ایجاد فرم های ماهی پروری از سوی باشندگان لغمان بیشتر شده و به گفته ای وی زمینه های خوب برای ایجاد فرم های ماهی پروری در این ولایت وجود دارد. به گفته آقای رستمی آب دریای کابل، الیشین و لنگار سه منبع مهم برای ماهی پروری در ولایت لغمان می باشد. اتاق تجارت و صنایع پکتیا می گوید اگر روی مادن در این ولایت سرمایه گذاری صورت گیرد از این درک عواید زیاده به دست می آید. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در ولایت پکتیا مادن سنگ های قیمتی، زغال سنگ، کرومایت، مس وجود دارد، اما نیاز است که روی آن سروی صورت گیرد تا به خاطر سرمایه گذاری به اعلان سپرده شود. آقای عالمیار می گوید آنان چندین مرتبه این مسئله را بر ریاست مادن این ولایت در میان گذاشتند، اما به گفته وی پاسخ آن ریاست این بوده است که به دلیل کمبود تیم های سروی آنان این مشکل را در آینده حل خواهند کرد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 50 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 50 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 45 پول، یک یورو 84 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 531 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم صحبت‌های داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم یک موضوع جهانی را دنبال میکنیم. اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا در مورد منازعه بودجه به یک توافق ابتدایی رسیدند که به اساس آن جلو دوباره بسته شدن بخش از ادارات فدرالی آمریکا گرفته خواهد شد. در دور قبلی بسته شدن ادارات دولتی فدرالی که 35 روز دوام کرد، صدها هزار کارمند دولتی از کار باز مانده و یا هم بدون معاش وظایف خود را پیش بردند. نوریاس نوری موضوع را دنبال کرده در استودیو. نوریاس، این توافق که بین دو جناح در کنگره حاصل شده چگونه یک توافق است؟
بله عباس، این یک توافق ابتدایی در مورد بودجه دولتی است که بین مذاکره کنندگان دموکرات و جمهوری خواه در کنگره حاصل شده و بار دیگر جلوی تعطیلی قسمی دوائر دولتی را خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کنگره تا 15 همین ماه آخرین فرصت را داده بود تا بودجه مورد نظر او را تصویب کنند، در غیر آن ادارات دولتی دوباره بسته می شد. مذاکره کنندگان در کنگره دیروز اعلان کردند که در این توافق پول برای موانع یا حصار جدید در مرز مکزیکو در نظر گرفته شده، ولی این بودجه خیلی کمتر از رقم 5.7 میلیارد دلاری است که آقای ترامپ درخواست آن را کرده بود. بر اساس گزارش‌ها کنگره حدود 1.4 میلیارد دلار را برای این کار اختصاص داده. اعضای دموکرات کنگره اجازه نمی‌دادند که در بودجه پیشنهادی مبلغ 5.7 میلیارد دلار برای ساختن دیوار در مرز مکزیکو با پیشنهاد دونالد ترامپ اختصاص بدهند، ولی جمهوری خواها تلاش می‌ورزیدند تا جلوی دوباره تعطیلی دوباره البته ادارات دولتی را بگیرند. قابل یادآوری است که در دور قبلی تعطیلی ادارات دولتی قسمی دولتی حدود 800 هزار کارمند بدون مزد به مرخصی سوق داده شده بودند و یا هم بدون مزد کارهای خود را پیش می بردند. در نظرسنجی که بعد از تعطیلی 35 روزی ادارات دولتی انجام شده، آمریکایی ها رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را مقصر این کار می دانند.
خب شما گفتین که در بحث دو جناح کنگرس او پولی را که رئیس جمهور آمریکا خواسته بود اینا ندادن، بلکه یک بخش کوچکش منظور کردن که بتند بر بودجه. آیا این مورد قبول رئیس جمهور قرار خواهد گرفت؟
البته بعد از اینکه توافق حاصل شده در واشنگتن دی سی اعلام شد، رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید نبود، در ایالت تگزاس در شهر سرحدی الپاسو در یک تجمع حضور داشت تا هواخواه خود قانع سازد که با ساختن دیوار در مرز مکزیکو جلوی ورود جنایتکاران و مهاجران غیر قانونی به آمریکا گرفته خواهد شد. اخیراً ترامپ هشدار داده بود که اگر کانگرس بودجه درخواستی او را برای ساخت دیوار تصویب نکند، وی حالت اضطراری را اعلان خواهد کرد. ولی این مسئله هم سوالهای زیادی را ایجاد کرده بود. تا هنوز دونالد ترامپ در مورد بخصوص در مورد توافق حاصل شده ابراز نظر نکرده. البته قابل یادآوری است که بر اساس قانون اساسی آمریکا کانگرس صلاحیت تصویب بودجه پیشنهادی را دارد.
تشکر شنوندگان گرامی. نوریاس نوری بود با گزارش در مورد این که دو جناح کنگرس یعنی دموکرات ها و جمهوری خواب بر رسیدن به یک توافق در رابطه با حل مشکل اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو نزدیک شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حضرت صبغت الله مجددی، اولین رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبر جبهه نجات ملی این کشور، شب گذشته در یکی از شفاخانه‌های کابل درگذشت. ذبیح الله مجددی، فرزند آقای مجددی، به رادیو آزادی گفت مراسم جنازه حضرت صبغت الله مجددی فردا چهارشنبه در کابل ادا و در عاشقان عارفان به خاک سپرده خواهد شد. در این حال شمار از چهره های پیشین جهادی مرگ آقای مجددی را ضایعه بزرگ برای افغانستان می دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
این مشوره نمی کنه، این نقص کلانی است که امروز افغانستان با این بدبختی دچار کرده و کل مرد پریشان.
بالاخره حضرت صبغت الله مجددی، یکی دیگر از رؤسای جمهور پیشین افغانستان نیست، با ارمان تامین صلح در این کشور درگذشت. محمد امین وقاد از چهره های پیشین جهادی و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که آقای مجددی شخص خیرخواه بود و یکی از ارمانهایش رسیدن این کشور به صلح دائمی بود.
مملکت سر و ملت سر خیرخواه
وی میگوید در رابطه با مملکت و ملت خیرخواهی داشت و صلح نیز در رأس خیرخواهی واقع شده است. سفارش وی همواره صلح بود و این یکی از آرمانهایش بود که ما طالبان و افراد مطرح دیگر که می توانند در قضیه افغانستان نقش ادا کنند با هم بنشینیم و کشور خود را از وضعیت کنونی نجات دهیم، اما این ارمان وی تحقق نیافت. آقای وقاد میگوید که حضرت مجددی از رهبران عمده جهادی، علمی و سیاسی افغانستان بود و مرگ وی ضایعه بزرگ برای این کشور است. صبغت الله مجددی در سال 1305 هجری خورشیدی در یک خانواده روحانی در شهر کابل به دنیا آمده بود و تحصیلات عالیش را در مصر تکمیل نموده بود. حضرت مجددی 93 سال عمر داشت و رئیس جرگه تصویب قانون اساسی و همچنان چند سال رئیس مشران جرگه شورای ملی افغانستان بود. آقای مجددی پس از کودتای ثور در سال 1357 به پاکستان رفت و با ایجاد جبهه نجات ملی افغانستان به مبارزات سیاسی و مسلحانه علیه دولت کمونیستی وقت و تجاوز شوروی سابق پرداخت. آقای مجددی در میان رهبران جهادی افغان میانه‌رو و رگو به شمار می رفت و مدت به حیث مسئول کمیسیون حل منازعات و روابط مردم با دولت نیز ایفای وظیفه نمود. در سالهای 1368 و 1369 هجری که حکومت مجاهدین در پاکستان ساخته شد، صبغت الله مجددی به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان تعیین شد. پس از پیروزی مجاهدین، آقای مجددی در بهار سال 1371 برای 2 ماه به عنوان رئیس دولت موقت کار کرد و دولت را رسماً از فضل حق خالقیار صدر اعظم دولت نجیب الله تحویل گرفت. محمد علم ایزدیار معاون اول مشتان و جرگه صبغت الله مجددی را در تحولات چند دهه اخیر بسیار تاثیرگذار می داند.
بدون شک که حضرت صاحب یکی از شخصیت های اثرگذار در طول 50 سال اخیر در کشور عزیز ما افغانستان بوده، از دوران جهاد و مبارزه در برابر اشغال، دوران حکومتداری مجاهدین و پس از او در دوران حکومتداری پس از سقوط طالبان نقش خود در افغانستان داشته.
پروفسور مجددی از طرفداران امضای سند امنیتی با امریکا بود، اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور این سند را برخلاف تاکید وی امضا نکرد. آقای مجددی چند پیش در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که از حکومت کنونی به خاطر این که در مسائل مهم با وی مشوره نمی کند ناراض است.
سبب بزرگ کامیابی دکتر اشرف غنی به این چوکی ریاست جمهوری سبب بزرگش ما بودیم. اگر ما تایید نمی کنم به 10 سال میاد رئیس جمهور نمی شد. خودش اقرار کرد. ما خواه طرفدار از این نیستیم که خدا نکرده یه حکومت هم خراب شود. برای حل نمیست که حالا خود واصله کنیم و اینا کوشش کنیم که اصلاحات بیارن.
ذبیح الله مجددی فرزند پروفسور مجددی به رادیو آزادی گفت که جنازه آقای مجددی روز چهارشنبه در کابل ادا و در گورستان عاشقان و عارفان به خاک سپرده می شود. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشترین مطالبشان را در مورد تلاش های اخیر صلح اختصاص دادند. روزنامه ویسا به نقل از رئیس جمهور نوشته است که در اخیر ماه حوت لوی جرگه مشورتی برگزار شود. روزنامه نوشته است که در این لوی جرگه مشورتی باید تمام افراد با نفوذ کشور و هر قشر جامعه دعوت گردد تا بحث ها در رابطه با صلح وسعت یابد. روزنامه در ادامه نوشته است که برخی از مقامات پیشین در عکس العمل به فراخواندن لوی جرگه گفتند به جای برگزاری لوی جرگه مشورتی بهتر است لوی جرگه عنانوی برگزار شود، چون به گفته آنان لوی جرگه عنانوی صلاحیت اجرایی دارد. روزنامه دنیا اظهارات حضرت عمر زاخیلوال در پیوند به صلح را انعکاس داده و به نقل از وی نوشته است که برخی از افراد در حکومت تلاش های صلح را سبوتاژ می کنند. روزنامه در ادامه نوشته است که آقای زاخیلوال تنها راه بیرون شدن از وضعیت جاری سیاسی را در ایجاد حکومت موقت می داند. به نقل از روزنامه زاخیلوال تاکید دارد که افغان ها بیش از هر چی به صلح نیاز دارند و به هر قیمتی که ممکن باشد خواهان صلحند. پس نیاز است تا با در نظر داشت ارزش های ملی هیچ کسی نباید با ایجاد حکومت معقد مخالفت نشان دهند. روزنامه دولتی هیواد به اهداف برگزاری لویه جرگه مشورتی از سوی رئیس جمهور نظر انداخته و نوشته است که یکی از اهداف آن سرعت بخشیدن تلاش های جاری صلح است. روزنامه در ادامه نوشته که حکومت از تلاش های جاری آمریکا برای صلح افغانستان نیز حمایت می کند. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان این باور را نیز اظهار می دارد که تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زمینه آغاز مذاکرات بین الافغانی را فراهم می سازد.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، سمندر هستم از ولایت کابل، به شما بتما شدیم. ما شکایت ما از وزارت داخل همی است که در سفارت پاکستان یک قسم بیروبار است که به حد و به اندازه $100 الا $200 رشوت میگیرن. فقط در نوبت ایستاد کردن $100 و در پاسپورت دادن بعد از 6 روز $200 از پیش ما رشوت میگیرن. پس قسم بیروبار است. ما ساعت 10 بجه شب میریم نوبت میگیریم، ولی صبح که میخیزیم با نمو کمیشن کارا با ویزه پاسپورت ها را میتر و بعد ما به شهر دوام چهارم میرسیم. با سلام، فقط از وزارت داخل را میخواهش داریم که اقدام جدی کنه. با سلام، خدا حافظ.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. از فرمان جناب وزیر صاحب داخله جان سپاس در مورد مسئله غیر مسئول و این قلدرا و زوربیا و قاچاقبرا خیلی ها گپ خوب برای ملت تقدیم کردن. ملت خوش شد. اما در مورد ولایت ها گفتن در رسوالی ها بزردن گپی ندارن یا آزاد بزردن چکر بزنن. در رسوالی کشم مهد گواره مسلح غیر مسئول است. امیدوار استم که یعنی موترهای شیشه فیلمی را فرمان بدن که شیشه هاشان کنده شود. دیگه این گپی خیلی خوب است، یکی امید بخش است، امید زندگی است برای مردم و این مردم کاملا نگران و ناامید بود. وقتی یک حکومتی که 4 تا مسئله غیر مسئول هم مهار کرده نتونه این طالب و داعش اینا را چه رقم چی بکنه، مردم ناامید بود. از فرمان جنابشان خیلی مردم خوش شدن. امیدواریم که در همین راستای مطرح شیشه فیلمی و سوالی ها همراه مسئولین گرد زده شده که مردم همین گپ جدی بگیرن. با سلام، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به ساعت 1:30 بعد از ظهر. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هدف مشترک ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان است، نه توافق بالای خروج نیروهای خارجی از این کشور. آقای خلیلزاد دیشب در حساب توییترش در مورد صحبت‌هایش با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل نوشت که توافق صلح افغانستان باید ارزش قربانی‌هایی را داشته باشد که این کشور در چندین دهه آن را متحمل شده. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند در نتیجه اصابت مرمی آوان بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی دشت قلین ولایت 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین قول اردوی 201 سیلاب از پیشروی در عملیات که از سوی نظامیان افغان در ولسوالی اسمار ولایت کنر را اندازی شده خبر دادند. قماندان لوای دوم این قول اردو گفته است که نظامیان افغان از 3 روز به این سو عملیات تصفیوی را در ولسوالی اسمار را اندازی کردند که چندین قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده. شارای سالنگ یک بار دیگر برای موترهای باربری مسدود شده است، اما موترهای مسافربری می توانند از این شارا رفت و آمد کنند. و در اثر آتش سوزی در یک هتل دهلی نو 17 نفر جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه عدالت و مبارزه با فساد به نشر می‌رسد. ترکیه
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. افغان حکومت د دلوی په لسمنېټه اطلاعاتو ته د لسرسي کمیسون غړی اعلان کړل. دغه کمیسون چې 3 کاله وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا جوړ شو، وایي چې وروسته له دې به اطلاعات د محرم والي له درکه یوازې د دغه کمیسون له لوري بسته‌بندي شي، نه د دولتي بنسټونو لخوا. این کمیسون میافزاید که همکاری نهادها برای عملی شدن قانون، نشر اسناد گزارش‌های نهادهای دولتی، ایجاد مراجع اطلاع رسانی، ایجاد بانک اطلاعات، عدم طبقه بندی اطلاعات به صورت خودی اتخاذ تدابیر پاسخگوی نهادهای محلی در زمینه دسترسی به اطلاعات و همکاری تکنیکی نهادهای بین‌المللی از پیشنهادهای مهم و فشرده این کمیسیون است. در این برنامه آقای حمدالله ارباب کمیشنر کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات و ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان که در مورد دسترسی به اطلاعات سروی را انجام دادند در برنامه با ما هستند. شما هم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. خغل ارباب تاسو ته خبرونه ته خرغلاست وایم. په ابتدا کې غواړم د کمیسیون په اړه باندې په وروسته خبرې وکړو. خپل اطلاعات ته لاسرسی یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. ډیر زیات مننه چې موږ ته وخت راکو. اطلاعات ته لاسرسی په خپل ذات کې یو پیغام دی، یعنی خلک ولس باید معلوماتو ته لاسرسی ولري، او د دې قانون لاره یو په دې قانون کې دغه کم بشري حق چې دی په دې باندې تاکید شوی دی چې هر څوک باید اطلاعات لاسرسی ولري. که په حکومتي اداراتو کې خلک کم فعالیتونه چې د ولس لپاره کوي دا غي په حق له ولس ته معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع چې تاسو ویلي اطلاعات لاسرسی خلکو ته د دولتي اداراتو د معلوماتو ورکولو په معنا ده، خو تاسو به داسې یو موارد ونه ګورئ که وی هم ډیر کم موارد وي چې خلکو مراجعه کړې وي د اطلاعاتو د اخیستلو لپاره. یعنی تر ډیره پورې عام فکر دا دی چې اطلاعاتو ته لاسرسی یا د اطلاعاتو د لاسرسی قانون یوازې د رسنیو لپاره، د خبریالانو لپاره چې دوی غواړي د دولتي اداراتو نه معلومات ترلاسه کړي، دا یوازې د دوی لپاره ده. یعنی که تاسو دغه چوکاټ تشریح کړئ خلکو ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی یعنی خلق کولای شي دغه معلومات ترلاسه کړي، کوم خلق کولای شي، څنګه کولای شي، او خپل آیا دوی حق لري چې اداراتو ته مراجعه وکړي او دغه د فعالیتونو او کړنو په اړه دغه څه معلومات ترلاسه کړي.
مننه. لکه مخکې چې مې عرض وکړ، اطلاعات لاسرسی یو بشري حق دی. د دې کمیسیون جوړښت په همدې خاطر چې خلق اطلاعات لاسرسی ولري. د کمیسیون مسولیتونو کې دا شامل دي چې د یو طرف نه د حکومت سره د اداراتو سره کارو کې ترسو هغه دې تواسي، ترسو په خپل وخت معلومات د خلکو سره شریک کړي. د دې ترڅنګ چې د قانون نوې دی او په نړۍ کې تر ټولو ښه قانون دی د اطلاعاتو د لاسرسی په برخه کې، د ولس د عامه پوهاوی چې د دغه کچه لوړه کې ځکه ته لکه څنګه تاسو چورته اشاره وکړه چې یو ذهنیت موجود دی چې بس اطلاعات د حکومت سره باید وي او هغه کولی شي چې کله وغواړي کله شریک کړي. کله نه حکومت مخکې د دینه چې خلک د دوی نه معلومات وغواړي باید د ولس سره معلومات شریک کړي. د حکومت شتون، د اداراتو شتون د خلکو د خدمت لپاره دی. کوم کارونه چې ادارات د خلکو لپاره کوي، د هغې د ژوند د هوساینې لپاره کوي، د هغې په هکله باید معلومات مخکې د هغې سره شریک کړي. که چیرته دغه معلومات د حکومت یا د ادارات دخوا نه شریکېږي، نو دا حق د هر وګړي دی چې هغه د هر ادارې نه، که هغه په مرکز کې وي، که په ولایاتو کې وي، که په ولسوالیو کلو کې وي، هلته د مربوطه اداراتو نه د همغه معلومات چې دی غواړي تقاضا وکړي، غوښتنه وکړي. هلته بیا مربوطه اداراتو کې مسؤلین باید وي او هغوی مکلف دي چې خلکو ته په خپل وخت معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه آقای تیموری. به برنامه خوش آمدین. خوشحاله سیم که شما را در برنامه داریم. قسمی که در جریان هستین، برنامه امروز ما به حق دسترسی به اطلاعات و همچنان کمیسیون دسترسی به اطلاعات اختصاص یافته. شما هم در مورد دسترسی به اطلاعات سروی را انجام داده بودین و یا هم پژوهش داشتین. میخواییم یافته های شما را داشته باشیم. دسترسی به اطلاعات.
سلام علیکم جناب تلاش صاحب و سلام دارم خدمت جناب ارباب صاحب و شنوندگان عزیز.
تشکر.
ما در دیدبان شفافیت افغانستان از چندی بدین سو روی دسترسی به اطلاعات کارهای را انجام دادیم و یکی از کارهای ما این بوده که توسط سروی ها سنجش بکنیم که سطح قناعت و خوشی مردم از دسترسی به اطلاعات چقدر است. و این سروی ما یک سروی بوده که به توسط یک نمونه چندین ولایت افغانستان را در بر میگیره و نتایج از این سروی نتایج هست که بیشتر به طرف منفی هست و به طرف نبود زیر ساخت ها و امکانات رسیدی به اطلاعات برای مردم هستایی که به سوی داشتن رسیدی به اطلاعات و داشتن امکانات برای رسیدی به اطلاعات باشه در کل. به اساس از این سروی کسایی که زمانی که خصوصا در پایتخت از اونا پرسان شده که از رسیدی به اطلاعات از نهادهای حکومتی راضی هستن یا نه، از 100% مردم 14% گفتن که بله راضی هستن. دیگه متواقی کسایی بودن که یا کاملا راضی نبودن یا راضی نبودن، نسبتا راضی نبودن، و یک تعداد نسبتا بزرگش از موضوع دسترسی به اطلاعات آگاهی نداشتن. این وضعیت کلی هست که در مورد دسترسی به اطلاعات این سروی نشان میده. بر علاوه یک تفاوتی که این سروی نشان میده، سطح دسترسی به اطلاعات در مرکز نسبت به سطح دسترسی به اطلاعات در ولایات هست. همونطوری که شنوندای عزیزم ممکنه حد بزنن، سطح دسترسی به اطلاعات در مرکز بیشتر است نظر به عوامل خودش که میشه به اونا بعدا اشاره بکنیم. و از سوی دیگه سطح دسترسی به اطلاعات در ولایات هم کمتر است و همون شکل هر اندازه به ولایت کوچکتر و محدودتر بریم به همون اندازه سطح دسترسی به اطلاعات کمتر میشه. بنابراین چیزی که ما در اون میبینیم این هست که هر اندازه ساختارهای حکومتداری در ولسوالی ها در ولایات و در کشور ساخته بشن و نماینده های حکومت با اونا در ارتباط باشن و اطلاعات برشان بتن، میتونه دسترسی به اطلاعات مردم بیشتر بکنه. یک قسمت دیگی از این سروی به مسائل ای که مردم معمولا اطلاعات خود از چه روش های دریافت میکنن به این مسائل هم پرداخته، چون در موارد ژورنالیست ها، نهادهای مدنی و حتی مردم میرن مستقیم از یک اداره اطلاعات درخواست میکنن، اما در موارد دیگی که او مورد مجموعا و در کل او بیشتر هست و مردم از او طریق اطلاعات خود دریافت میکنن، رادیو و تلویزیون و وبسایت ها و کتابخانه و این چیزا هست که مردم اطلاعات خود دریافت میکنن. چیزی که یه سروی نشان میده از مردمی که ما پرسان کردیم، 31% از مردم گفتن که ما از طریق رادیو اطلاعاتی که داریم و اطلاعاتی که میخواییم اونا را دنبال بکنیم موضوعات یه از طریق رادیو دریافت میکنن. 57% گفتن از طریق تلویزیون ما ای را دریافت میکنن. 8% گفتن از طریق مجله ها و روزنامه و اینا دریافت میکنیم. 1% از طریق دیگه مراجع کتبی و یک فیصدی بسیار کوچک، یعنی 0.4% هم گفتن از طریق کتابخانه و اطلاعات که در این مراکز وجود داره ما اطلاعاتی که نیاز داریم دریافت میکنیم.
تشکر آقای تیموری. اما ارخامی که در مورد داشتن معلومات یا هم سروی که انجام دادین در مورد در بخش دسترسی به اطلاعات، 14% یک رقم بسیار پایین و یک گراف بسیار پایین نشان میده. دقیقا بر اساس از سروی عواملی که شما به خاطر گراف پایین دسترسی به اطلاعات متوجه شدین چی بوده؟
بسیار تشکر، یک سوال بسیار خوب و اساسی را اشاره کردین. به یک موردش که من صدا را داشتم جناب ارباب صاحب به اشاره کردن که همون بحث آگاهی عامه و ارتباط با مردم هست، کار کردن با مردم هست و شناختاندن مردم با قانون دسترسی به اطلاعات، به ای که یکی از حقوق بشری و حقوق ملیشان است که به اطلاعات از ادارات حکومتی دسترس داشته باشند. یک موضوع اولش همین آگاهی هست، یعنی یک فرد میتونه در یک قریه یک ورق ساده را نوشته کنه که برای ولسوالی خود یا برای هر اداری دولتی بگه که در امی قریه ما چقدر امکانات، کمک ها و برنامه های دولتی اجرا میشه، تا ای که امو فرد بفهمه که از کدامایش مستفید شوه. ممکنه چقدرش ارباب یا ملک قریه او را بر مردم اطلاع رسانی میکنه و چقدرش ممکنه اطلاع رسانی نکنه. بنابراین این آگاهی بسیار اساسی هست که این آگاهی به سطح یک قریه برسه و این آگاهی یکی از عوامل بسیار کلانش که ما در قسمت دسترسی به اطلاعات سطح دسترسی و استفاده از او کم از این موضوع هست. دومش مسئله زیرساخت هست یا همو انفراستراکچر یا امکاناتی که برای دسترسی به اطلاعات باید حکومت اونا رو ایجاد بکنه. یک موضوع عمده و کلان این هست که در ادارات دولتی اطلاعات به شکل کتبی به شکل نوشتاری اینا آرشیف میشه. وقتی که در یک اداره بریم یه بوجی های بسیار متعدد از کانتینر ها هست، چندین کانتینر که اینا شامل اطلاعاتشان است و زمانی که این رقم اطلاعات رینا نگهداری میکنن، نه خود اداره میتونه از استفاده بکنه و نه هم شهروندان میتونه از استفاده بکنه. به عباره دیگه همون مثالی که من اول دادم، ممکنه یک نفر از اروزگان بگه که در این قریم به وزارت انکشاف داد یا وزارت بگه که چی برنامه شما در 10 سال گذشته انجام دادیم، او میگه که ما میفهمیم که انجام دادیم اما این دمی اقش کانتینر برنامه ما اسنادش داخل از این هسته و این حتی اداره اگر خواسته باشه نمیتونه یه اطلاعات برای دسترس یک شهروند قرار بده. بنابراین این تغییر در نحوه آرشیف نگهداری اسناد یک موضوع بسیار اساسی هست که ای باید تغییر بکنه و ما مطمئن هستم جناب ارباب صاحب به این موضوع میپردازن به تفصیل بیشتر. موضوع سوم با آخر که من میخوام اشاره بکنم مسئله همدید کسایی که در حکومت هست در مورد اطلاعات هست. افغانستان با وجودی که دولت شاهی و دولت های چپی و همچنان دولت های راستگرا و به اینا یعنی حدوداً 20 سال میشه که اینا از بین رفتن و ما به یک حکومت نسبتاً مردم سالار هستیم، اما ذهنیت کسایی که در حکومت هست به اطلاعات و به حقوق مردم یک ذهنیت کاملا وارونه هست و کسایی که در حکومت هستن فکر میکنن مردم باید به اونا مراجعه کنن، فکر میکنن مردم باید مدیونشان باشن که ای اداره دولتی برشان عرضی خدمات میکنن، فکر میکنن باید مردم بیاین برشان بگن که چه کار بکنین، فکر میکنن مردم باید شکایت خود پیششان بیارن، فکر میکنن مردم باید بیاین درخواستای خود نیازهای خود برشان ارائه کنن. به عباره دیگه یک حکومت یک طرفه هست نه و او طوری هست که حکومت یعنی که در اداره خود نشسته است، مردم میاید او اداره و یک چیز انتظایی هم نیست که من میگم. شما در ولایات و ولسوالی ها بریم میبینین که ولسوال و مامورین در اونجا ششته هستن و انبوه از مردم اونجا هستن آمدن که موضوعات خود به اداره مطرح کنند.
تشکر جناب تیموری صاحب، ببخشین که حرفتون قطع کردم. یکی از عوامل اساسی داشتن نداشتن آگاهی است که مردم آگاهی را نداره به گفته شما و اونا نمیتونن ممنوع اطلاعاتی که لازم است و تقاضا بکنن او را با خود داشته باشن. اما امی وظیفه آگاهی دهی وظیفه کی است؟ از حکومت یا از کمیسیونی که ایجاد شده به خاطر دسترسی به اطلاعات؟ اینا با مردم طرف قرار دارن و اونا را باید آگاهی دهی بکنن و با اونا ایره واضح بسازن که شما اینی حقوقتان است طبق قوانینی قانونی که ارباب صاحب گفتن یکی از قوانین بسیار موفق و خوب هست در سطح جهان، اینا را با اونا تشریح بکنه. یعنی در کل آگاهی وظیفه کیست؟
بسیار تشکر. آگاهی یک وظیفه ملی همه نهادهای که از نهادهای جامعه مدنی که ما هستیم شروع تا نهادهای رسانه‌ای تا نهادهای حکومتی تا نهادهای اجتماعی یک وظیفه ملی هست و در استراتژی ملی مبارزه علیه فساد که من برات یک بار ملاحظه کردم همچنان به این موضوع اشاره شده که همه نهادها باید در این زمینه نقش داشته باشند. اما نقش محوری و نقش اجرایی بیشترش حکومت افغانستان داره و در میان حکومت افغانستان یک کمیسیون دسترسی به اطلاعات هست که به نمایندگی از حکومت افغانستان مسئولیت رهبری، مسئولیت آگاهی‌دهی، مسئولیت نظارت، مسئولیت تامین حق دسترسی به اطلاعات، همه از این موارد بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات داره. و من می‌دانم که ارباب صاحب ممکنه به او اشاره بکنن یک سلسله محدودیت‌هایی که خود کمیسیون داره و چقدر منابع حکومت افغانستان وزارت مالی ریاست جمهوری برشان دادن و چقدر تشکیلات برشان دادن. او یک موضوعی هست که حتما اونا صحبت میکنن. اما همانطوره که من اشاره کردم، مسئله آگاهی مسئله ملی است، اما مسئولیت اجرایی و رهبریش کمیسیون دستگیر.
تشکر جناب تیموری صاحب. که کمیسیون چقدر موثریت داره در راستای دسترسی به اطلاعات بعدا صحبت خواهیم کرد. ارباب صاحب، یو موضوع چه ډیر زیات مهمه ده، هغه دا چې د اطلاعاتو ته لاسرسی ولې مهم ده؟ نه خلک ته د دې اړتیا څه ده چې باید دغه سه معلوماتو ته لاسرسی ولري یا هم اطلاعات باید ترلاسه کړي؟ دا بس چې محرموالی څه ده، هغه به وروسته راشو، یوازې دا چې خلک ته ولې ضرورت ده؟ تر ډیره پورې ځواب ده چې خپل اطلاعات ترلاسرسی د فساد مخه نیسي، خو برعکس کله چې اطلاعات ترلاسرسی نه کیږي دا په دې معنی چې حقایق پټیږي او کتمانه حقیقت یا حقایق پټول د خپل یو ډول فساد دی. یعنی ستاسو په نظر باندې اساسي مورد چې اطلاعات ترلاسرسی هدف ګرځوي هغه څه دی؟
ډیر زیاتمنه او مننه تیموري صاحب نه مغم ډیر وضاحت ورکړو په دې حقله. تاسو دا خبره تر ډیره جواب هم کړل. اطلاعات لومړی د خلکو حق دی. حکومتي ادارې د خلکو د خدمت لپاره جوړې شوې دي. کله چې یو اداره د ولس لپاره کار کوي نو په هغه کې باید د ولس شمولیت مشارکت ضروري کړي. چې تر ډېر بدبختانه په افغانستان کې دغه کار نشته دی. په مرکز کې پلانونه کارونه جوړیږي، بیا ولایاتو ته غږ ویشل کیږي او تر ډېره چې زمونږ دغه انکشافي کارونه کامیاب نه وي، علت دا ده چې ولس په هغه کې شامل نه وي. نو یو خود دې هغه اساسي هدف دا دی چې د خلکو مشارکت په حکومتولۍ کې او په پرمختیایي چارو او په نور چارو کې شامل شي. بل خلک باید پوه شي چې د دې حکومتي ادارات د دې پر څه کارونه کوي، په څه شکل کوي. یعنی هغه د حساب ورکول کوم کلتور چې د مخکې ته تیمور سیم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، جلته د ذهنیت د سیمه موجود دی چې د هر څه چې د محرم دی او حکومت د اطلاعاتو مالکیت په لاس کې لري او د دې چې څنګه تصمیمونه سی هغه د دې پورې اړه لري. حال دا چې داسې نه ده. خلک باید مخکې دینه چې هغه لکه اطلاعاتو ته لاسرسی ولري، حکومت مسئول دی چې معلومات خلکو ته ورکړي. او څومره چې د خلکو سره معلومات زیات یا هغه پوهیږي چې د دې لپاره د دې ادارات حکومت څه کارونه کوي، هغه په مرکز کې دي که په ولایتو کې دي که په ولسوالیو کې دي. یعنی تر څو چې خلک خبر نه وي، ولسونه خبر نه وي د کارونو نه، نو هغه د شفافیت مسله چې دغه د سوال لاندې ځي. مثلا که په یو کلي کې یو انکشافي کار روان وي، یو سرک رواني پخیږي، نو دا خو د خلکو د خیر لپاره دی. نو دا به ډیره بهتره وي چې دلته په دې ټوله پروسه کې خلک شامل وي. یعنی دا معلومات د دې سرک په حقله، دا پروژه چا ته ورکړي ده، دا پیسې چا ورکړي دي، دا د چا د لارې تطبیقیږي، په دې کې د ټولو خلکو، ځکه چې ته په یو کلي ولس کې په ښارونو کې کارونه کوي، حکومت کار کوي، نو تر څو چې خلک په هغې کې دخیل وي، د هغې د مسؤلیت مثلا بهتره کیږي، هغې پوهیږي چې د دې لپاره ادارات څه کار کوي. خو تر کومه چې موږ او تاسو وینو دغه کارونه نشته دی. نو دلته به یو هغه موږ ته چې سوالی نه خدغه دا چې دلته د فساد موضوع ده. یعنی معلومات محرم ساتل کیږي تر څو خلک ته خبر نشي. کله چې یو کار بیا د ناکامۍ سره مخ شي، نو بیا د دین وروسته د جنجال نه راپاریږي. نو مخکې یعنی مهم موضوع دا ده چې د شفافیت خبره ده، چې خلک باید په ټوله پروسه د حکومت ولې کې شامل شي، تر څو کم کارونه چې حکومت د ولس لپاره کوي هغه په شفاف توګه باندې ولس ته ورسي. یا کارون
د قانون څخه چې تاسو د اطلاعاتو د لاسرسي قانون څخه چې تاسو یادونه کړل، ډیر یو ښه قانون دی د نړۍ په سطح باندې. خو بیا هم ځینې وختونه تاسو د دې تجربه لرئ چې په افغانستان کې ځینې وختونه ستونزې رامنځته کیږي، د ځینو قوانینو د تعدیل بحث راپورته کیږي، او یو اړخ دا وایي چې په قانون په دغه قانون کې دغه ډول ستونزې شته چې دا باید یا نیمګړتیاوې دي چې باید تعدیل شي. تاسو څه فکر کوئ په دغه قانون کې چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه باندې دی، تعدیل ته اړتیا لري، کوم ستونزه یا نیمګړتیا په کېشته کمواله یو ډېروالې ته اړتیا لري کنه؟
فلال خدا لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې دا په نړۍ کې تر ټولو هغه ښه قانون دی اطلاعات لاسرسي په برخه کې، ولې نه د حالاتو د تغیر سره ممکن پاینده کې د دې ضرورت پیښ شي په دې کې نور ښه شیونه اضافه شي. ولې فعلا د دې یو بهترین دغه دا دی چې مثلا هر څوک کولی شي لاړ شي د یوې ادارې دروازه ټک ټک کړي او معلومات وغواړي. دلته ادارات دا حق نه لري چې د هغې نه وضاحت وغواړي چې ته دا معلومات ولې غواړي، ته څوک یې، څه شي دپاره غواړي. یعنی دا هغه بهترین دغه دا دی. بل د دې قانون هغه اسانتیاوې دا دي چې هر څوک کولی شي، حتی که یو بې تعلیمه نفر هم یوې ادارې ته راشي او هغه حتی د معلومات لیکل په لیکلي بڼه نه شي اخیستلی، ادارات مکلف دي او هغه د اطلاع رسونې مسؤلین چې په اداراتو کې ځینې ګمارل شوي دي، ځینې به ګمارل کېږي، هغې دا مسؤلیت لري چې دوی د هغه اطلاعاتو د غوښتونکي سره مرسته وکړي، هغه معلومات د هغې دپاره ولیکي خپلې ادارې ته او بیا هغې ته قناعت ورکړي چې په دغه وخت کې به موږ تاسو ته معلومات درکوو.
کومو مواردو ته په دغه قانون کې، یعنی د اطلاعاتو د لاسرسي په قانون کې کوم موارد منع شوي دي چې باید په دې اړه باندې اطلاعات ورنه کول شي او یا هم اړتیا نه ده چې باید له خلکو سره شریک شي؟
ښه، د محرمیت په حق له خبره، د لومړی خو باید دا وضاحت وشي چې کله د اطلاعاتو طبقه بندۍ او د محرمیت موضوع راځي نو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسون د دې حق لري او د مسؤلیت د مکلفیت دوی ته سپارل شوی چې دوی به د مختلفو حکومتي ادارات سره کښېني او د هغې د اطلاعاتو په مشوره باندې به مطلب دا کار کوي چې کوم محرم دي کوم نه دي. په قانون کې په شپاړسمه ماده کې دې ذکر شوی دی چې په لاندې حالاتو کې اطلاعات وړاندې کول شي دي یا منع دي، مطلب په هغه صورت کې چې خپلواکي، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او عامه امنیت چې دی هغه د خطر سره مخامخ شي. نو کله چې د اداراتو د معلوماتو شریکولو وخت راځي یا ځینې ادارات موږ خبرېږو شکایتونه راځي چې دوی وایي دا معلومات محرم دي، نو دا د محرمیت مسله د کمیسیون سره په شریکه باندې بیا ټاکل کیږي.
ډېر زیاته مننه قاری صاحب پښتون د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی پښتون خبرونې ته ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
تشکر پښتون روشنائی حاصلی اداری پرزن چې کوم اطلاعات چې رسنیو سره شریکوي، دغه بعضی اداری چې کوم اطلاعات سره شریکوي هغه پر تبلیغ باندې بنایي، یعنی ډیره برخه تبلیغ وي. یعنی کچیر دغه رقم اطلاعات سره رسنیو سره شریکیږي، رسنیو بیا د خلکو سره شریکوي او دغه کسانو ته پرزن دغه ادارو ته چې پر تبلیغ باندې بنا اطلاعات رسنیو سره شریکوي یا رسنیو د خلکو
نو
غلط معلومات خو غلط معلومات دي، د وضاحت ضرورت نشته. دا چې د کمپاین هغه نو بیا ځان ته بحث دی چې څنګه کمپاینی معلومات دي، آیا دوی ته اجازه ورکړل شوې ده د دې لپاره که نه ده، د حکومتي سټیج نه د شخصي د حکومتي د امکانات نه د شخصي ګټې یا دغه دپاره استفاده کوي، نو ظاهره خبره ده چې غلط کار دی. د دې باید د هر موضوع ځان ته وضاحت وشي، یعنی مشخص شي چې څوک څرنګه معلومات د کوم پلیټفارم نه یا د کومې ادارې د مایک نه خلکو سره شریکوي. که چېرته غلط وي نو غلط خو غلط دی، جرم دی، د هغې وضاحت به کیږي او که سوء استفاده کیږي نو د هغې هم باید پوښتنه ترې وشي.
ډېره زیاته مننه جناب تیموري. پرسش های آقای ارباب شنیدین. یکی از سوالات ما این بود که از مشکلات که در قانون دسترسی به اطلاعات داره چی است؟ یعنی در کل مردم از کدام ناحیه از این قانون و یا هم نهادهای چون شما از کدام ناحیه از این قانون ناراض هستند و خواهان تعدیل این قانون هستند؟
تشکر تلاش دید. همانطور که به جریان هستین، در زمینه قانون، زمانی که قانون 1393 در اوایل حکومت وحدت ملی توشیح شد، مشکلات بسیار جدی در قانون قبلی وجود داشت. از جمله از این که باید یک فرم خاصی که از سوی حکومت چاپ می شد به مطبعه سکوک در مقابل دفع کنی و خریداری میشد و بعدا از او فرم استفاده میشد برای دسترسی به اطلاعات، و یکی از بزرگترین مشکلات برای شهروندها برای دسترسی به اطلاعات بود. مسئله دومش این بود که کمیسیون مستقل نبود و در چوکات وزارت یکی از وزارت ها بود و این یک مشکل دیگیش بود. اما خوشبختانه قانون تعدیل شده و تعدیل قانون فقط کمتر از یک سال میشه که قانون تعدیل شده و قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان حالا نوعی دسترسی به اطلاعات از طریق یک فرم، از طریق یک ورق سفید، از طریق یک ایمیل و حتی محدودیت نداره، از طریق یک تماس تلفنی از یک اداره حکومتی میتونه تقاضای اطلاعات خوده انجام بده. کمیسیون مستقل شده و در مورد دسترسی به اطلاعات بسیار مواد بسیار قوی آمده و من میتونم با افتخار بگم که ما افغانا حالا یکی از بهترین قوانین دسترسی به اطلاعات رو داریم، هرچند نهادهای بین المللی از جمله نهادهای اروپایی و کانادایی اعلان کردن که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات جهان است از میان 120 قانون جهان، چون مواردی که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان اونا را اجازه میده هیچ قانونی اجازه را بر شهروندها نمیده.
ډیر زیاته مننه ارباب صاحب لتا سوتخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. جناب تیموری صاحب از شما هم جهان سپاس که تا این دم در برنامه با ما بودین. شنوندگان عزیز از شما هم تشکر میکنم. تا برنامه آینده الله حافظ و نگهدار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.